اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. جیم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، میگوید استفاده از خانه های مردم توسط طالبان به عنوان سنگر جنگی در غزنی نیروهای افغان را وادار ساخت تا به کندی این جنگجویان را از آن شهر بیرون کنند. متیس که در مسیر را به برزیل و آرژانتین با خبرنگاران صحبت میکرد گفت 5 روز بعد از آن که طالبان داخل غزنی شدند، جنگ در آن شهر هنوز هم ادامه دارد. ایالات متحده در این چند روز با بمباردمان هوایی از نیروهای افغان حمایت کرده و مشاورین نظامی آمریکا نیز در کنار سربازان افغان در این جنگ حضور دارند. وزیر دفاع ایالات متحده به خبرنگاران گفت که حملات طالبان بر غزنی کدام قابلیت‌های جدید طالبان را بروز نداده است، بلکه نشان می‌دهد که آنها هنوز هم به جنگیدن در میان غیر نظامیان متمرکز بوده و حیات مردم بیگناه را با خطر مواجه می‌سازند. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 تن از رهبران طالبان گزارش داده است که آن گروه در مورد آتش بس در روزهای عید قربان بحث می‌کنند. به دنبال اعلام آتش بس یک طرفه از سوی حکومت افغانستان در عید فطر گذشته، طالبان برای 3 روز اعلام آتش بس نمودند. اما در ختم آتش بس طالبان دوباره جنگ را از سر گرفته و در چند روز اخیر به آن شدت بخشیدند. در حملات طالبان بر شهر غزنی در 5 روز گذشته، 10 نظامی و غیر نظامی افغان هلاک شدند. بیشتر از 100 منصوب پلیس و اردوی افغانستان هم در نبردهای غزنی کشته شدند. یکی از رهبران طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است دوستان ما برای ما مشوره می دهند که آتش بس 4 روزه را در روزهای عید اعلام کنیم تا مردم افغانستان مانند عید گذشته روزهای عید سال آمیز داشته باشند. شمار تلفات جانی ناشی از فرو ریختن بخشی از یک پل در شهر بندری جنوا در ایتالیا به بیش از 35 نفر رسیده است. رئیس سازمان حفاظت‌های مدنی ایتالیا می‌گوید بین 30 تا 35 موتر و 3 لاری سنگین روی 80 متر از پل بود که سقوط کرد. این پل که بیش از 1 کیلومتر طول دارد، در اواخر دهه 1960 میلادی ساخته شده بود. پل در یک شاهرای اصلی که ایتالیا را به فرانسه متصل می کند احداث شده بود و با فرو ریختن قسمت از آن موترها از ارتفاع حدود 45 متری سقوط کردند. ادامه اخبار. ایالات متحده هشدار داد که اگر کشیش آمریکایی که در ترکیه محبوس است آزاد نگردد، تحریم‌های بیشتری را بر انقره وضع خواهد کرد. این پیام 1 روز بعد از آن ابلاغ شد که سردار کلیچ، سفیر ترکیه در واشنگتن، با جان بولتن، مشاور امنیت ملی حکومت دونالد ترامپ در قصر سفید ملاقات کرد. یک مقام قصر سفید که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ پیشرفتی در مورد رهایی کشیش رخ نداده است و رئیس جمهور ترامپ مصمم است در هر حال این شهروند آمریکایی را به کشورش بازگرداند. این مقام گفت اگر تا چند روز دیگر تحول در این موضوع صورت نگیرد، واشنگتن اقدامات بیشتر را علیه ترکیه روی دست خواهد گرفت. وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم ترکیه که هفته قبل وضع شد، در کاهش ارزش لیره، پول رایج ترکیه، تأثیر گذار شد. حداقل 24 نفر در تصادم یک بس مسافربری با یک موتر در یک شاهرو در نزدیکی پایتخت اکوادور کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها می گویند سرعت زیاد سرویس باعث این حادثه مرگبار شده است. اکثر مسافرین این بس شهروندان کولومبیا بودند و تعداد از ونزوئلایی ها در بینشان موجود بود. 3 سرنشین موتر کوچک که با این بس تصادم کرد نیز کشته شدند. این دومین تصادم مرگبار ترافیکی در یک شاهرو در اکوادور طی 3 روز اخیر است. روز یکشنبه بس حامل طرفداران فوتبال بعد از ختم یک مسابقه واژگون شد که طی آن 12 نفر کشته و 30 نفر دیگر مجروح گردید. و وزارت صحت برزیل می گوید بیش از 1200 نفر در آن کشور به مرض سرخکان مبتلا شدند. گفته می شود انتقال سرخکان از کشور همسایه ونزوئلا باعث شیوع وسیع فزاینده این مرض در برزیل شده است. وزارت صحت برزیل گفت تا حال 6 مریض مبتلا به سرخکان در آن کشور تلف گردیده. سرخکان بیشتر در دو ایالت مرزی برزیل با ونزوئلا دیده شده است. خدمات صحی در ونزوئلا به خاطر بحران سیاسی و اقتصادی در آن کشور کاملا سقوط کرده است و شیوع سرخکان در ونزوئلا از سال قبل آغاز شده بود. بیش از 1 میلیون نفر از آن کشور فرار کردند که شمار از آنها این مرض را با خود انتقال دادند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستای عزیز، با سلام و صبح بخیر، نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه. بعد از خبرها توجه شما را به گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برگزیده ایم جلب می دارم. تحلیلگران به این باور هستند که در حال حاضر تعزیرات بر ایران سبب بروز مشکلات تجارتی بین افغانستان و ایران بر علاوه برگشت بیش از 1 میلیون کارگر افغانستان از آن کشور می گردد. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد اثرات احتمالی تعزیرات بر ایران روی اقتصاد افغانستان با سیف الدین سیحون، استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر امور اقتصادی انجام دادم که با سخنان آقای سیحون در رابطه با چالش‌های آینده تجارتی بین دو کشور آغاز می‌شود.
مشکل تجارتی بین افغانستان و ایران در ارتباط با انتقال پولی مسلماً ایجاد می‌شود. یه مشکل دیگه هم این است که اگر تأثیرات اقتصادی میگیم 2 میلیون انسان در ایران زندگی میکنن که اونا با توجه به تورمی که در اثر تعزیرات بالای این خانوارها ایجاد شده است، تأثیراتش مستقیم بالای افغانستان وارد کرده، تعداد زیادی از این خانواده ها وارد افغانستان میشن که باری دوش از بر اقتصادی ضعیف و ناتوان افغانستان. و از طرف دیگه کالای وارداتی که افغانستان از ایران میخواد وارد بکنه، چون تورم قیمت بلندی او کالا را در قد به بار میاره و تورم وارداتی وارد افغانستان میشه، یعنی قیمت بلند کالای وارداتی از ایران باعث پرداخت بلند قیمت برای همشهریان و شهروندان افغانستان میشه. مسلما اینا تاثیرات بسیار بسیار اقتصادی برای افغانستان دارن.
و در رابطه به همین تاثیر اقتصادی، ایران روی گسترش بندر چابهار با هند توافق کرده بود. آیا تعزیرات وارده فعالیت‌های چابهار را تعطیل خواهد کرد؟ شما در مورد تعامل هند چی نظر دارید؟
هم‌اکنون هند سرمایه‌گذاری روی چابهار را تقریبا متوقف کرده. به دلیل اینکه نقل انتقال پولی و همچنین خرید محصولات صنعتی و وسایل و تجهیزاتی که برای بندر به کار است، او یک مبادله تجارتی بین‌المللی ایجاد می‌کند که این در حقیقت با کاربرد اونها مسلماً مشمول تعزیرات واقع میشه. اینا هم محدود کردن فعالیتاشون، اما بندر چابهار مسلماً تعطیل نمیشه. به این معنی که یک زیرساختای لازمی داره که اگر کالای صادراتی افغانستان از طریق بندر چابهار شکل بگیره اون انجام مییابه، اما بندر به او زیرساختای لازمی که به شکل یک بندر بین‌المللی تبدیل شود، مسلماً هندی‌ها علاقه زیادی ندارن که اون بندر بازسازی بکنن و یا در احیای تاسیساتش یا اینکه تاسیسات جدید را توسعه بدن. هند بسیار زیاد با تأمل کار میکنن، از وقت اونا روی منافع اقتصادی خودشان فکر میکنن، از او بابت در تاثیراتش بالای زیرساختای چابهار و تقویه او بندر به اصطلاح تاثیر منفی بار میاره. اما برای تجارت افغانستان که تجارت سنتی و عنعنوی و یک انتقال محدود از بالای اثر زیاد وارد نمیکنند، اما برای پیشرفت اقتصادی چابهار و زیرساختای چابهار مسلما این تعزیرات تاثیر ناگوار دارند.
و به نظر شما جناب آقای سیحون، حکومت افغانستان برای فایق شدن به اثرات منفی این جریانات چه برنامه‌هایی را به خاطر روابط تجارتی خود روی دست بگیره؟
دولت افغانستان در راستای این تاثیرات بسیار زیاد امکانات لازم نداره. تنها در زمینه تجارت و ترانزیت یک فرصت داره که این تعویض بده به بخش‌های دیگه. اما این تاثیراتی که بالای شهروندهای افغانستان، قیمت بلند کالاها و همچنین کاهش ارزش پول ایران، پایین آمدن مثلا ذخایر ارزی، اینها همه اینا مستقیما بالای افراد و اشخاصی که در ایران معامله میکنن اثر وارد میکنه و دولت افغانستان میبایست در مورد سیاست ها و روابط تجارتی خود نقاط و دید و بسیار مرزهای را بگشاید که اون مرزها هم نیازهای مردم افغانستان با دسترسی به کالای مطمئن و مورد نیازشان تامین کنه و از طرف دیگر به درآمدها و عواید مردم آسیب جدی نرسه و کشور ما آسیب پذیر است، حداقل آسیب ها را کمتر بسازه با اتخاذ سیاست های حمایتی و سیاست های با ثبات تجارتی مطمئن و معیاری خود.
تشکر.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
یک پژوهش جدید در گزارش تغذیه جهانی نشان می‌دهد که خوردن لوبیای حاوی مقدار بیشتر آهن حافظه را تقویت می‌بخشد. لوبیایی که به صورت ویژه مقدار بیشتر آهن داشته باشد می‌تواند در مناطقی که کمبود سویه آهن خون یا آیرن دیفیشنسی در نزد افراد کاهل و کودکان عواقب ناگوار را باعث می‌گردد مفید ثابت شود. به این گزارش توجه نمایید که همکارم لیلما حبیب عظیمی تقدیم می کند.
کشت و تولید لوبیای حاوی مقدار بیشتر مواد مغذی و ویژه آهن بازار خوبی در برخی از کشورهای آفریقایی به خصوص یوگاندا دارد. مکانما که خود این نوع لوبیا را کشت می کند می گوید فروش آن در اوائل دشوار بود، اما اکنون مرفوع کننده مشکلات خانواده 13 نفری وی می باشد.
در اول مشتریان من از فواید این لوبیا آگاهی نداشتند و کمتر آن را می خریدند، اما به تدریج شمارشان بیشتر شد و اکنون متقاضیان این لوبیا بیشتر شده.
پژوهش تازه توسط یک مرکز بین المللی زراعتی مناطق گرمسیر نشان می دهد که خوردن لوبیای حاوی مقدار بیشتر آهن توانمندی های شناختی و دماغ زنان بین سنین 18 الا 27 ساله را بهبود می بخشد. دکتر انوسنت یکی از دانشمندانی که نمونه های خون افراد را تحت تحقیق قرار داده می گوید کمبود آهن اغلب اوقات نادیده گرفته می شود، اما خوردن لوبیای مغذی شده از فواید زیادی برخوردار است.
در حال حاضر در کشورهای مختلف آفریقایی مردم نمی دانند که لوبیای مغذی شده حاوی مقدار بیشتر ویتامین ها و پروتئین در مقایسه با سایر غذای آماده بوده و در مقایسه با سایر غذاهایی که مصرف می کنند قابل دسترس نیز می باشد.
جین گاهوتو پروفسور پوهنتون رواندا که از نزدیک با برنامه جهانی هاروست پلاس کار می کند می گوید به خاطر که کمبود آهن سن باروری زنان را در خطر بالا قرار می دهد لوبیای حاوی آهن بهترین شیوه برای مبارزه با این مشکل است.
اگر می خواهید توسط توزیع مرکبات آهندار با کمبود آهن در بدن مبارزه کنید نمی توانید آن مرکبات را به همه برسانید. اگر می خواهید مرکبات مختلف را در مواد غذایی علاوه کنید کافی نخواهد بود و بسیار پر هزینه تمام می شود. اما اگر محصول در دست داشته باشید که متنوع تر باشد و مردم آن را بپسندند در آن صورت مطمئن خواهید شد که در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.
برای کشاورزان مانند جین وی مکانما و مشتریان وی گرفتن لوبیای حاوی مقدار بیشتر آهن و ویتامین ها به معنای مبارزه و از بین بردن کمبود آهن در بدن است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شرکت سامسونگ نسل جدید گوشی مشهور به گلکسی نوت را معرفی می کند. اگرچه گلکسی نوت نو در ظاهر با نسل قبلی آن تفاوت زیاده ندارد، ولی بطری بزرگتر و حافظه بیشتر خواهد داشت و سرعت عمل آن بهتر خواهد بود. تفصیل بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را از همکار ما داوود صدیقی می شنوید.
گوشی جدید شرکت سامسونگ عکس‌ها را به طور خودکار مونتاژ کرده و قلم مخصوص آن به حیث ریموت کار می‌کند. اما ویژگی‌های قابل توجه آن بیتری بزرگتر، پروسسور سریع و بهتر شدن قابلیت وصل آن با شبکه است. همچنان سیستم سرد کننده جدید در آن تعبیه شده که گوشی در صورت استفاده دوامدار سرعت عملکرد خود را حفظ می‌کند. قلم مخصوص گلکسی نوت 9 که به نام اسپن یاد می شود مجهز با تکنولوژی بلوتوت است و کاربر در مسافت 10 متر می تواند شماری از ویژگی های گوشی و اپلیکیشن ها را کنترل کند. به گونه مثال با این قلم می شود نشر موسیقی را کنترل کرد و همچنان عکس سلفی گرفت. آدم کوهن، آموزش دهنده محصولات سامسونگ می گوید که از اسپن می توان برای انجام کارهای مختلف در این گوشی استفاده کرد.
We've included all the things that they know and love, the precision, the ease of use, but we've also added now Bluetooth low energy connectivity. So now you can use
ما ویژگی وصل شدن بلوتوت با انرژی کم را در گوشی اضافه کردیم. بنابراین حالا شما می توانید از اسپن برای انجام کارهای بیشتر مانند باز کردن اپلیکیشن و دکمه گرفتن عکس استفاده کنید. حتی ما می توانیم موسیقی را با آن کنترل کنیم. همچنان ما گزینه استفاده از آن را برای انکشاف دهندگان اپلیکیشن ها باز نگه داشتیم تا آنها در آینده از ویژگی های اسپن در اپلیکیشن های خود استفاده کنند.
همچنان آقای کوهن می گوید که کمره گوشی نوت 9 با استفاده از هوش مصنوعی منظره ها را شناسایی کرده و هدفی که از سوی کاربر انتخاب می شود مانند غذا، گل و یا غروب تنظیمات را به طور خودکار عیار می کند تا عکس بهتر گرفته شود.
If I were to look outside and take a picture of a landscape, it's going to know immediately that I want to focus on the sky and the nature around me and then adjust the color.
اگر من به بیرون نگاه کنم و عکس یک منظره را بگیرم، کامера فوراً می‌داند که می‌خواهم روی آسمان و طبیعت اطرافم تمرکز کنم. از همین رو تنظیمات رنگ و بخش‌های دیگر را عیار می‌کند تا بتوانم هر بار بهترین عکس را بردارم. این کار را با 20 سناریو یا منظره مختلف انجام می‌دهد که شامل منظره طبیعی، غذا، نباتات، حیوانات و غیره می باشد.
گلکسی نوت 9 در مقایسه با نسل قبلی این گوشی 21% بیتری بزرگتر دارد و استفاده از آن در تمام روز کافی می باشد. شرکت سامسونگ بعد از آتش گرفتن بیتری های گوشی گلکسی نوت 7 در سال 2016 تا به حال در رابطه با بیتری بسیار به دقت گام برداشته، زیرا آتش گرفتن بیتری های نسل قبلی این گوشی از لحاظ اقتصادی و اعتماد مشتری ضربه محکمه به این شرکت وارد کرده است. از همین رو حالا گوشی های جدید سامسونگ قبل از عرضه شدن به بازار از مراحل مختلف آزمایش می گذرد. آقای کوهن می گوید که مشتریان علاقمند به سلسله گوشی های نوت تقاضا دارند تا بیتری های این گوشی دوام زیاد بیاورد و این ویژگی در نسل جدید آن اضافه شده است.
The brand new Note 9 has a 4000 milliamp hour battery, which is the largest battery we've ever put in a Note.
ظرفیت بطری گوشی جدید گلکسی نوت 9 4000 میلی امپ بر ساعت است و بزرگترین بطری می باشد که تا به حال در این گوشی جابجا کرده. به گونه مثال، ظرفیت بطری نوت 8 3300 میلی امپ بر ساعت بود. بنابراین ما می دانیم که مشتریان گوشی های نوت می خواهن بطری هایشان یک روز تمام دوام بیاورد. ما می خواهیم این ویژگی را در اختیارشان قرار دهیم.
نوت 9 در مقایسه با گوشی های قیمتی دیگر دو چند، یعنی 128 گیگابایت حافظه خواهد داشت. همچنان سامسونگ می خواهد نسخه 512 گیگابایت آن را نیز برای کاربرانی که اطلاعات بیشتر را در تلفن های خود ذخیره می کنند به بازار عرضه کند. گوشی های نوت 9 شرکت سامسونگ برای کاربران طراحی شده است که از گوشی خود برای کارهایی که معمولاً با کمپیوتر انجام می شود استفاده می کنند. قیمت این گوشی ها در امریکا از 1000 دلار امریکایی آغاز می شود و نسبت به قیمت نسل قبلی آن بلندتر است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
نشرات ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. گزارش تازه یک تیم تحقیقاتی ملل متحد نشان می دهد که با وجود این که اعلام شده تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق با شکست مواجه شدند، اما تخمیناً 20 تا 30 هزار جنگجویان آن گروه هنوز هم در آن دو کشور حضور دارند. اداره نظارت به تحریم ها گفته است که در این جمع هزاران دهشت افغان خارجی نیز موجود می باشد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در زمینه از رویا زمانی می شنوید.
این گزارش تازه تیم تحقیقاتی ملل متحد همچنان نشان می دهد که القاعده که شاخه از گروه داعش می باشد در شماری از ساحات سومالیا، یمن، کشورهای آسیای جنوبی و منطقه ساحل در افریقا به مقاومت هایشان ادامه دادند. در این گزارش نیز آمده است که نفوذ ایمن الزاویری رهبر القاعده بیشتر در ایران در مقایسه با گذشته برجسته تر شده است. گریگ بارتون استاد مطالعات سیاست جهان اسلام در پوهنتون دکن استرالیا است. او به صدای آمریکا گفته است که به نظر می رسد که نزدیک به یک سال پس از آن که عراق پیروزی اش را در برابر گروه دولت اسلامی اعلام کرد و نیروهای عراقی به حمایت ایالات متحده شهر رقب پایتخت خودخوانده گروه داعش را تصرف کردن، به نظر می رسد که تخمین قدرت در این گزارش منطقی است.
Al-Qaeda today through its various affiliates globally is arguably stronger and more numerous in its membership.
با وجود این که تلاش های بعد از 11 سپتامبر برای از بین بردن دهشت افغانی افزایش یافته است، اما با این حال گروه القاعده و شاخه‌هایان در سراسر دنیا در مقایسه با گذشته قوی تر شده است و از سال 2014 به این سو به نظر می رسد که با گروه داعش همکاری دارند.
تحلیلگران میگویند که القاعده یمن را محل برگزاری حملات و مرکز عملیات‌های منطقه‌ای بعدی خود می‌بینند. اینها میگویند که گروه تندرو داعش هنوز هم قابلیت حملات قابل ملاحظه‌ای را در سراسر شمال افریقا دارند. این در حالی است که الشباب فعالیت‌ها و قابلیت‌هایشان را در سومالیا وسعت داده است. در گزارش تیم تحقیقاتی ملل متحد نیز آمده است که تهدید دهشت افغانی در کشورهای اروپایی در سطح بلند باقی است. مرکز و جنوب آسیا با تهدیدات قریب الوقوع تندروان گروه داعش روبرو می باشند و این در حالی است که القاعده از لحاظ فکری و روانی و در دراز مدت قوی به نظر می رسد.
Iraq, in as much that Iraq is now on the path to trying to rebuild itself as a democratic state and dealing with strong.
در حال حاضر عراق تلاش دارد کشورش را بازسازی کند و همچنان با مشکلات دهشت افغانی و فرقه‌ای مبارزه کند. اما سوریه با فاجعه انسانی روبروست و رژیم اسد همچنان نمی‌خواهد که به جنگ پایان دهد.
همچنان این گروه پول نقد فراوان دارند و نفوذ آن در فیلیپین و اندونزیا رو به افزایش نهاده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید حدود 2000 عضو یک اقلیت قومی که در کمپ بیجا شدگان داخلی در لیبیا به سر میبرند و دنبال حمله شبه نظامیان محلی از آن کمپ فرار کردند. آن اداره میگوید که این اقدام شبه نظامیان سبب گردیده تا اقلیت توراغا اکنون در سراسر لیبیا پراگنده گردیده و با خطر روبرو باشند. لیز اشلاین خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تمام بیجا شدگان داخلی که در ترابلس پایتخت لیبیا به سر می‌بردند و دنبال سه شب حمله کورکورانه شبه نظامیان محلی مجبور به فرار از این شهر شدند. ویلیام اسپندلر، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که این شبه نظامیان 94 بجا شده داخلی را خودسرانه بازداشت کردند. او افزود که برخی زنان و دختران که در کمپ‌های بجا شدگان داخلی زندگی می‌کردند، با تجاوز جنسی تهدید شدند.
The IDPs had to flee their homes at short notice, taking only a few belongings with them.
بجا شدگان داخلی فرصت بسیار کم داشتند تا خانه‌هایشان را ترک کنند و روی همین دلیل فقط بخش کمی از اموالشان را با خود بردند. آنان اکنون پراگنده شدند. آنان در نقاط مختلفی که بستگان و یا دوست و آشنا دارند زندگی می‌کنند و برخی هم به سایر کمپ‌های بجا شدگان داخلی رفتند. برخی خانواده‌هایی که موتر داشتند اکنون در داخل موترشان می‌خوابند.
اقلیت تاورقا بازماندگان برده‌های سیاه‌پوست افریقایی‌اند. در زمان رژیم معمر قذافی، رهبر پیشین لیبیا، در مقایسه با سایر رژیم‌های این کشور، با آنان رفتار بهتر می‌شد. با آغاز جنگ داخلی در لیبیا، بسیاری اقلیت تاورقا را حامیان قذافی می‌دانستند که این سبب شد برخی لیبیایی‌ها با این اقلیت قومی دشمنی کنند. این دشمنی سبب آن شد تا شبه نظامیان لیبیا در سال 2011 در یک اقدامی که مجازات جمعی این اقلیت قومی تلقی می شود، همه 40,000 باشنده شهر تاورقا را مجبور به فرار از خانه هایشان کنند که در نتیجه این شهر به شهر اروا مبدل شد. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با صدای آمریکا گفت که اقلیت قومی تاورقا هنوز هم مورد آزار و اذیت و همچنین تبعیض قرار می گیرند.
We are concerned about them moving to other settlements where they could also face similar attacks.
ما در مورد این که آنان با سایر کمپ‌های بیجا شدگان داخلی بروند نگرانی داریم، چون امکان دارد آنان در آنجا نیز با حملات مشابه روبرو شوند. ما شاهد بودیم که اهالی شهر تاورقا که در دیگر کمپ‌ها زندگی می‌کردند، از ترس وقوع حملات مشابه این کمپ‌ها را هم ترک کردند.
سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان افزود که تا کنون جلوی عودت اقلیت تاورقا به شهر اصلیشان گرفته شده، هرچند اقدامات برای زمینه سازی برگشت آنان برداشته شده است. حکومت لیبیا در ترابلس که حمایت جامعه جهانی را با خود دارد، در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که بر اساس طرح باشندگان تاورقا خواهند توانست تا ماه فوریه امسال به شهرشان بازگردند. اما شبه نظامیان محلی جلوی عودت اقلیت تاورقا را به خانه هایشان گرفتند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و این هم آخرین گزارش این بخش. طبق تخمین مقامات در استرالیا، نفوس این کشور برای اولین بار به 25 میلیون رسیده است. طی 3 سال اخیر هر سال حدود 400,000 نفر به نفوس استرالیا اضافه شده که بیشتر آن رقم پناهجویان است که به استرالیا آمدند. این موضوع بحث هایی را روی نیازمندی استرالیا و نقش مهاجرین در رشد اقتصاد آن کشور برانگیخته است. گزارش فیلم مرسل را ژیلا ناصری به توجه می رساند.
بزرگ یا کوچک، بحث روی نفوذ استرالیا است. ادعا بر این است که به دلایل کاهش معاش‌ها، تراکم و قیمت گزاف خانه‌های برنامه مسکن گزینی برای مهاجرین، باید رقم نفوذ کاهش یابد. حکومت فدرال استرالیا برعکس گفته است که پناهجویان تازه رسیده با استرالیا می‌توانند اقتصاد کشور را رشد دهند. برخی از کارشناسان بر نیاز استرالیا بر کارگران حرفه‌ای برای حمایت از نفوذ در حالی که کهولت آن تاکید کردند. نفوس استرالیا یک بحث مطرح سیاسی است. حکومت در مورد رشد نفوس استرالیا خواهان تحقیق رسمی شده است. اما رهبر مخالف حزب کارگر میگوید شمار کسانی که با استرالیا با ویزای کار میآیند از کنترل خارج شده است. اداره حسابی استرالیا رقم افزایش یک نفر در هر 83 ثانیه را تخمینی شمرده است. به این معنی که در هر 2 دقیقه یک مهاجر به خصوص از کشورهای هند و چین به استرالیا میرسند. شهرهای سیدنی و ملبورن 2 در 5 نفوس استرالیا را در خود دارند. ایان لوی، استاد علوم و تکنولوژی در دانشگاه گریفن، معتقد است که رشد سریع نفوس استرالیا کیفیت زندگی در استرالیا را تحت الشعاع قرار داده است. سنوید اکلوی افتر، در آغاز قرن 20 نفوس استرالیا فقط 3.5 میلیون بود، اما نفوس صریحاً بعد از جنگ جهانی دوم رشد کرد و تا ماه جون سال 2000 به 19 میلیون رسید. یک گزارش ارشد حکومت استرالیا که در سال 2002 به نشر رسید، حاکی است که جمعیت استرالیا زودتر از ربع قرن به 25 میلیون رسیده است.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری این ساعت. وال هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا.